بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 62. 465. این فاصله از زمین تا آسمان است، از عدم تا وجود. عاقلان این فاصله را در خود طی می کنند. در حقیقت رسالت عقل کشف عدم است و آفرینش از عدم، همچون خدا. و این است آن چیزی که خداوند به آدم بخشیده است، عقل را، ذاتش را. 466. پس اگر انسان بر جای خود باشد و خود باشد، کل جهان هم بر جای خود خواهد بود و خود جهان هم جز انسان نیست. و تعقل روش رسیدن انسان به خود و مستقر شدن بر جای خود است و این واقعه عدالت وجود است. پس عدالت یکی از نتایج عقل است. 467. وقتی میگوییم که انسان باید بر جای خود و ذات الهی خود قرار گیرد، سخن از مقام خلافت اللهی انسان است، یعنی تعقل راه حصول این مقام است. 468. اگر در آثار کهن برخی مؤمنان با عبادت و تقوا و پاکدامنی بر تجلیات الهی وجود وارد می‌شدند و هدایت می‌گشتند، ولی امروز در عصر حاکمیت جهانی و همه جایی و همه آنی شیطان، بدون عقل عرفانی و حکمت توحیدی کسی به وصال حق نمی‌رسد و صاحب وجود نمی‌گردد. و باید دانست که این عقل و حکمت هیچ ربطی به فلسفه و علم کلام و حدیث و فقه ندارد و کسی که اهل تقوا باشد، خداوند فرقانش می بخشد و او را مجتهد و فقیه زندگیش می سازد. ولی بدون عرفان نفس و حکمت وجود به مقصد نمی رسد و در بین راه غارت می شود. 469. عقل عرفانی یعنی آن نوری که انسان را به نور وجود هستی ملحق می کند و به خدایش می رساند، عقل یا فهم و شناخت شناسی است. یعنی این که این درخت، حیوان، کوه یا آدمی که من می شناسم و عمری با آن به عنوان بدیهیات، شعور و ادراکم زندگی می کنم، یک بار دیگر شناخته شوند. زیرا همه این پدیده ها میوه های عقل هستند، منتها عقل معقول و عرفی و دهری و موروثی و نه عقل عاقلی. این عقل موروثی است که در ژن ماست و با آموزش ها و تعلیم و تربیت اجتماعی تثبیت می شود. ما بقیه معقولات و باورها و فرهنگ عرفی ما هم به همان معقولات حسی و ژنتیکی باز می گردد که چگونه با آن پدیده ها تعامل و زندگی کنی. این باورها و آداب زندگی با معقولات حسی هم از راه تاریخ و وراثت به ما می رسد. پس تماماً آریه‌ای و بیگانه است و با ذات ما رابطه ای ندارد و لذا با هیچ چیز این زندگی و معقولاتش رابطه ای قلبی و ذاتی نداریم، زیرا با خودمان بیگانه هستیم. قرآن کریم انسان را دعوت به برقراری چنین رابطه بی‌واسطه‌ای با جهان و خود انسان نموده است و از پیروی جامعه و آداب و باورهای اجدادی منع کرده است. قرآن کریم دعوت به عقل است، عقل عرفانی و خودی و بی‌واسطه. قرآن راهنمای سیر و سلوک عرفانی است و لاغیر. صدها آیه در قرآن کریم ما را به تماشای مستقیم و بیواسطه جهان و جهانیان و تفکر در آن امر نموده است که بسیاری از این آیات در آثار ما مورد تأمل قرار گرفته است. 470. همه ما با چشم و گوش و هوش و کلام و باورهای موروثی و اجتماعی با جهان مربوط هستیم و با حافظه خود درک می کنیم، نه با عقل اساعی خود. از چشم گذشتگان و اموات جهان را می بینیم و با عقول فنی آن را ارزیابی می کنیم که آن هم دهری و تاریخی است. در واقع هوش و حواس ما در تسخیر غیر است و کلام ما نیز تکرار کلام دیگران است. این مصداق کلام خداست که بورند و کرند و لالند و باز نمی گردند زیرا تعقل نمی کنند. این بیان از خود بیگانگی انسان است. اکثر مردمان جز توهمات خود را پیروی نمی کنند، پس از آنان پیروی مکن که در ظلمات می افتی و ظالم می شوی. قرآن 471. و قرآن کریم کتابی است که خواندن و بیان را به ما تعلیم می دهد، یعنی وجودیابی و وجود آفرینی را. ولی این کتاب را نیز نمی توان یافت الا به نور شهادت و نظر انسانی صاحب وجود و قرآنی، یعنی امام مبین. مطهرون که یابندگان قرآن هستند، پاک شدگان از انانیت نفس اماره می باشند تحت نظر امام که صاحب نگاه الهی است. 472. عقل و تعقل اصائه به میزانی در انسان فعال می شود که انسان در جستجوی خداوند خالق باشد. خدایی که حی و قیوم و ناظر و حاضر و فاعل و حاکم و هادی عالمیان است. و به میزان باور به چنین خدایی و جستجوی اوست که عقل در تن و جان و روان آدمی می جوشد، زیرا این عقل حضور خود اوست که به میزانی که باور می شود با انسان ارتباط برقرار می کند و از این رو بایستی عقل را نور ایمان دانست و راه دین. 473. پس عقل ایمانی پدیده‌ای کاملا زنده است و بلکه نور زندگی است. نور زندگی انسانی که خداوند را در همین جهان باور و جستجو می کند و او را به برای آسمان ها و به آخرتی موهوم تبعید نکرده است. 474. اصلا عقلی که خداوند را جستجو می کند بایستی خدایی باشد و حامل همه صفات و معانی خداوند باشد تا خداوند را درک کند که اصل وجود و کل وجود است و جزو موجودی نیست. پس وسعت چنین عقلی هم بایستی به وسعت جهان هستی و لامتناهی باشد. و بیهوده نیست که رسول اکرم عقل را نور ازلی خوانده است، زیرا فقط چنین نوری میتواند کل هستی را در نبردد. و باید دانست که رسول اکرم نیز با بالهای عقل نوری معراج نمود و به خدایش رسید. 475. مسئله دیگر این است که آیا آدمی قبل از حصول چنین عقلی چگونه میتواند به خداوند ایمان آورده باشد تا به جستجویش برود؟ زیرا جستجوی خدا جستجوی ناپیداترین و همه جایی ترین چیز هاست، پس این جستجویی نوری است که یا کل حیات و هستی انسان را در بر می‌گیرد و یا اصلاً در بر نمی‌گیرد. 476. از آنجا که فطرت انسان الهی است که این فطرت همان نور عقل ازلی است، پس وجود آدمی به وجود خدایش ایمان دارد و به میزانی که این فطرت در بشر بیدار و هوشیار است و دچار نسیان نگشته، این ایمان هم زنده است و صاحبش را به سوی خودش می‌خواند که این دعوت فطری اگر اجابت شود سرآغاز عاقلیت و تعقل است که آن را عقل عقل خوانده ایم. ای اهل ایمان، پروردگارتان را اجابت کنید. قرآن کریم، یعنی ندای فطرت خود را پاسخ گویید و به آن روی نمایید و این ندا را مستمرن یاد کنید که این همان ذکر است و ذکر ذکر. و این یاد کردن یاد خدا همان قلم رو به عقل عقل و تعقل عرفانی و ذکر می باشد. ای اهل ایمان، خدای را دائما به یاد آورید. قرآن کریم. 477. آنچه که آدمی را نسبت به فطرت الهیش دچار نسیان می سازد، بی تقوایی و تبهکاری و ارتکاب کبیره های گناه و به خصوص دروغگویی می باشد که مادر همه گناهان است. زیرا وقتی به کسی دروغ می گوییم، در واقع به خود دروغ می گوییم و از خود بیگانه می شویم. و این است که بزرگترین خصم ایمان فطری بشر دروغگویی و ریاکاری است، به قول امام صادق علیه السلام. 478 پس می‌بینیم که اخلاق دینی که بر محور تقوا قرار دارد، گوهره رویکرد دائمی به فطرت خیش است و قلمرو به ذکر ذکر و یاد کردن یاد خداست و اساس تعقل عرفانی. اگر تقوا پیشه کنید، خداوند شما را تعلیم می‌دهد. قرآن و این تعلیم عقل و تعقل و روش سیر الالله است. 479 پس ایمان فطری نیز از جنس عقل است، منتها عقلی که خداوند در ذات انسان به امانت نهاده است و بایستی تعقل شود تا درک گردد و خوانده شود، و چون خوانده شود قرآن است که سراسر نور اسماء الله است و هر اسمی نوری از انوار عقل الهی است که ذاکرش را به جهان هستی وصل می کند و در آنجا بینات و آیات الهی را می‌بیند که همه نشانه‌های وجود خود انسان هستند. انسان الهی و خدای انسانی. 480 پس تعقل در آن وجهی که مربوط به عاقلیت و فاعلیت ارادی بشر است، عبارت است از رویکرد به فطرت الهی خیش و استغراق در آن و استماع آن و ذکر و یاد و گفتگوی آن به واسطه اسماء الله. که حاصل این مرحله از تعقل که بایستی با خشوع و صبر عظیم همراه باشد، درک و شهود آیات و بینات الهی در بیرون و آفاق و خلق جهان است که خوانده می شود و این خواندنی قرآنی است. و اما چون این خواندن برای دیگران بیان گردد، وارد آفرینش جدید می شود که برپایی خلق خود در مردمان است که همان عرصه وجود بخشی و واجدیت وجود عارف است و کرامتش. 481 عقل چون به قلمرو به وصال حق رسد، دیگر عقل نیست بلکه عشق است که به حکمت و عرفان وحدت وجودی سخن میگوید و عارف خود مظهر نور عقل الهی می شود که نور کلمت الله است. 482 عقل چون در قلمرو به وصال سخن میگوید، تماما شطحیات است که اسرار دیالکتیکی حق می باشد که از هر معنایی در آن واحد دو امر متضاد صادر می شود و این ظهور سر عقل است که آن را وادی رندان گویند که جهان عشاق حق است. 483 تعقل نه استدلال و چون و چرا کردن است، نه تجزیه و تحلیل و ترکیب و تبدیل معانی و امور است و نه ترادف و تضاد ایجاد کردن برای مفاهیم حسی. تعقل عبارت است از مناظره و مراقبه و ذکر و استقرار و حضور و صبر این واقعه تا حصول صلات بر واقعه و متجلی گشتن در آن. 484 هدف تعقل زیستن در نزد خدا و محضر اوست که این کمال عقل است، ولی مقدمه تعقل نظر کردن به وجه الله وجود خیش است. اگر تعقل کنید، می‌بینید که آنچه در نزد خدا دارید بسیار برتر است. سوره قصص. پس تعقل یعنی نظر کردن بر خود الهی و هویت الهی خیشتن در هر چیزی. 485 در هر جای قرآن که سخن از تعقل است، آشکارا از هویت الهی انسان و الهیت حیات بشری و آخرت سخن رفته است، پس عقل در قرآن کریم یک امر عرفانی و روحانی و ملکوتی است. 486 پس عقل گوهره و میزان الهیت اندیشه و تفکر و تدبیر و ادراک بشر است و لذا کسانی که فاقدش هستند در حقیقت فاقد حضور خدا در زندگی می باشند و بی خدا زیست می کنند، هرچند که خدا بان آنهاست ولی آنها با خدا نیستند. پس عقل روی کرده الهی ذهن و هوش و حواس و احساس است. پس مفاهیم عقلی جملگی معارف عرفانی و توحیدی هستند. پس عقل مادی نداریم و مادیگری بشر بی عقلی اوست، یعنی بی وجودیش. 487. و اما از میان حواس بشری هیچ حسی چون شنوایی در امر تعقل نقش بنیادی ایفا نمی کند، زیرا عنصر تعقل بشری کلمات و اسماء هستند و حسی که کلمات را در میابد شنوایی است، چه شنوایی بیرونی و چه شنوایی باطن. گوش حس عقل نبوی است که اساس عقل بلوی می باشد، که حس ویژه اش چشم است، یعنی عقل نبوی شنیداری است و عقل ولوی دیداری. 488. ابزار کار تعقل کلمات هستند که مبادله می شوند بین خود و خدا. کلماتی که انسان به کار می برد با گوش سر از بیرون یافته است، ولی کلماتی که از جانب حق شنیده می شود با گوش باطن و دل است. ولذا کلام وحی انبیا را هم فقط با گوش دل توان شنید. ای رسول، تو کران را نمی توانی بشنوایی، زیرا گوش دلشان کر است. قرآن. 489. بسیاری از مردمان حتی گوش سرشان هم کر است، زیرا در تسخیر اجنه و شیاطین است و هرچه که به گوششان می رسد به واسطه نجوای اجنه و شیاطین تبدیل و واژگون می شود. 490. در منطق قرآن تعقل بر مثلث گوش و چشم و زبان استوار است که مکررن بر این سه امر یک جا تصریح شده است. گوش کلام حق را می شنود، چشم جلال و جمال این حق را شهود می کند و زبان هم فاصله بین انسان و حق را به واسطه بیان از میان بر می دارد و این عقل کامل است. 491. اگر تعقل جریان تعبیل کلمات و معانی است، ما کلمات و مفاهیمی را که از گوش سر دریافت کرده ایم به سوی پروردگار می فرستیم که در نزد او تعبیل شده و تحویل گوش دل ما داده می شود و گوش دل است که تعبیل را تحویل گرفته و به ما می رساند و ما آن را بیان می کنیم که در این بیان یگانگی حقیقت کلمات و معانی رخ می دهد، که این رویداد به چشم دل دیدار می شود و این کمال و غایت تعقل است که از عقل نبوی به عقل ولوی می رسد و یکی از آیات و بینات الهی شهود می گردد. 492. و اما آیا چگونه گوش و چشم دل شنوا و بینا می گردد؟ و قبل از آن چگونه گوش و چشم سر از مصادره و تسخیر غیر رها می شود؟ و همچنین چگونه فاصله بین یافته های ذهنی و قلبی از میان می رود، یعنی فاصله بین ظاهر و باطن و خود و خدا برداشته می شود و تعبیر و تعین رخ می نماید و اول و آخر و ظاهر و باطن یکی می گردند. 493. فقط کسانی پروردگارشان را اجابت می کنند که می شنوند. آیا پنداشتید آن که می بیند و می شنود با کسی که نمی بیند و نمی شنود یکسان است؟ اگر خداوند شنوایی و بینایی را از شما بگیرد، چه کسی آن را به شما بر می گرداند؟ اینان مردگانند پس نمی شنوند. آیات کثیری از این نوع درباره شنوایی و بینایی آمده است که آدمی در نخستین نظر احساس می کند که مخاطب این آیات کودکانند، زیرا هیچ فکری را بر نمی انگیزد، ولی خداوند بلا فاصله پس از این آیات به ما هشدار داده که در این آیات تفکر کنیم تا شاید هدایت شویم. پس معلوم است که در این آیات سخن از شنوایی و بینایی دیگری است که آنان که آن را دارا هستند کلام خدا را می شنوند و نشانه هایش را می بینند و ما بقی کور و کر و بیدل و مرده اند. 494. در قرآن کریم مردگان حقیقی کسانی نیستند که در گور خفته اند، و بلکه آنان که در گورند تازه بیدار و هوشیار و شنوا و بینا شدند، بلکه مردگان حقیقی کسانی هستند که در حیات دنیا زیست می کنند ولی کلام الهی و آیاتش را نمی شنوند و نمی بینند. ولی آنچه که چشم و گوش سر را بینا و شنوای حق می کند تعقل است، زیرا این حواس و یافته های بیرونی و دنیوی و دهری را قلبی می کند. پس تعقل تلاشی در فاصله بین یافته های ذهن و دل است که ذهنیت را به دل برساند. 495 ولی پس از تعبیر دنیا به آخرت و ظاهر به باطن یا ذهن به دل، حقیقتی حاصل می گردد که اخروی و الهی است و اینک فقط به واسطه بیان می توان این دو امر را یگانه ساخت به واسطه درک امر الهی که همواره بین زمین و آسمان امور نازل می شود. که در این واقعه خلق جدید و حیات و هستی نوینی رخ می نماید. یعنی بیان عقل خلاق است، همانطور که قرآن یعنی خواندن کلام و آیات و بینات الهی هم عقل واجد و وجود یاب است. از چشم و گوش و زبان به مثابه مثلث خلق جدید انسان است، یعنی این چشم و گوش و زبان و حواس کارگاه آفرینش انسان هستند و به خودی خود داله بر حیات و هستی نمی باشند. نور خلاق این کارگاه هم تعقل است. 496 گوش صدای خدا را می شنود و روح آدمی را به سوی سیمای خدای هدایت می کند و چون این سیما در تجلیاتش شهود گردید، این سیمای ذات خود انسان است که این یگانگی خود خدا جز در واقعی بیان حاصل نمی آید که واقعی تکوین انسان کامل و امام است به عنوان خلیفه خدا، انسان الهی. 497 شنیدن و دیدن و بیان کردن به عنوان سه رکن اصلی تعقل به مثابه ظاهر و باطن یک دیگرند. یعنی به هنگام گوش دادن به چیزی در حال خواندن و بیان شنیده های خود هستیم و در حال دیدن نیز چنین می کنیم. همانطور که در حین بیان هم باطنن مشغول شنیدن و دیدن هستیم، یعنی در هر یک از این سه ضلع تعقل آن دوی دیگر هم در نهان فعالند. 498 ولی بیان کردن تجمع و یگانه سازی همه معقولات است که فاصله بین معقولات حسی را از میان بر می دارد و خلق نوینی پدید می آورد که یگانگی عاقل و معقول، شاهد و مشهود و سامع و مسموع است. 499 بیان عقل وحدتی است، یعنی عقل کل. پس همان عقل ظهوری از ساقی کوثر است که در نوشندهش همه امور یگانه شده و مخلوق فنای در خالق و عین او می شود. همانطور که علی علیه السلام در باب شرابی الهی فرموده است، پس این عقل وصال یا عقل عشق است و به قول سهروردی عقل سرخ. تبیین منطقی این عقل همان است که در کتاب دیالکتیک به تفصیل آمده است. علم بیان حاصل تلاش برای تبیین قرآن است در هر عصری برای مردمان. پس حاصل رسالت عرفانی است که عارف را به قله قاف شهود می رساند و سلطان شهادت عصر خود می سازد که منجر به طلوع ماهی می شود که خورشید دهر را به خاموشی می برد. همچون ماهی که در ظهر عاشورا رخ نمود. بنده این ماه جهانی را رؤیت نمودم، پس از واقعی نزول روح حسینی در عاشورای 1374. و در آن روز زمین به نور پروردگارش مشعشع می گردد. قرآن این همان خورشید حقیقت محمدی است. خورشید قمری، ماهی که خورشید می زاید، مخلوقی که مظهر خالق است. 500 باید دانست که بیان هم یافته های حواس را می خواند و هم نور واحد این یافته ها را کشف نموده و الهیت یگانشان را می خواند و فاصله بین یافته ها را از میان بر می دارد و نهایتاً فاصله بین انسان عاقل و نور واحد جهان را از میان بر می دارد و راز بین را عیان می کند به واسطه دریافت و خواندن امر الهی که همواره در بین ها فرود می آید. علم بیان، علم بین خانی و بین بینی است. 501 مهمترین حس و عضو حسی که در خدمت بیان قرار می گیرد و بینها را از میان بر می دارد، بینی یا حس شامه است که آشکارا بر صورت بشری در بین دو چشم و دو گوش واقع شده است. 502 همانطور که گوش نبی حواس است که اخبار عالم وجود را در می‌یابد و چشم هم ولی حواس است که آثار عالم وجود را می‌یابد، بینی هم در یابنده امنیت و فطرت و عصمت عالم وجود است که اخبار و آثار را بر هم منطبق و یگانه می‌سازد و عالم وحدت وجود است. اسوه کمال شنوایی را محمد صلی الله دانستیم و اسوه کمال بینایی را هم علی مرتضی خواندیم که در هر چیزی پروردگارش را می‌بیند و اسوه کمال حس شامه را که حس وحدت و عصمت است را فاطمه اطهر می‌دانیم که محل تلاقی و یگانگی نبوت و ولایت است و جمال این یگانگی فطرت زنده بشر است. همانطور که اسم الهی حضرت فاطمه هم فاطره است و همانطور که بینی عضو تنفسی و دم و بازدم و مجرای حیات است و اینکه بینی بر صورت بشری مرکزیت جمال است که شنوایی دو گوش و نیز بینایی دو چشم را بر هم منطبق می سازد و رضا حیاتی ترین و توحیدی ترین عضو حسی در ادراک و شعور بشر است و کسانی که این عضو فاطمی در وجود خود را به دلایل فاسقانه و جلوه‌گری به واسطه فنون جراحی دستکاری و تبدیل می کنند، بزرگترین خیانت را در ماهیت الهی و شعور توحیدی خود مرتکب می شوند که چه بسا جبران ناپذیر باشد، زیرا رخنه ای در عصمت است و اختلالی عظیم در عقل و معرفت توحیدی. بینی مرکز دایره صورت است و جمال است و دانستیم که صورت آدمی کارگاه عقل و ادراک اوست که همه اعضای مدرک را جمع آورده است. پس بینی مرکز تعقل است همانطور که مرکز زیبایی جمال است. پس زیبایی جمال به نور تعقل است نه جراحی. 503 به واسطه ی بیان این معقولات حسی است که رضوان الهی در جهان هستی عیان می‌گردد که عضو بیرونی بیان هم لب‌ها هستند که دو لب به مثابه دو درب ورود به این رضوان خدا می‌باشند که حسنین می‌باشند که رهبران جوانان اهل بهشت نامیده شدند. از پنج تن آل الله همان خاندان انوار عقل کل الهی است که همه انبیای سلف با این خاندان بیعت کرده بودند در نزد خدا. 504 همانطور که دو لب بدون یک دیگر توان بیان کردن ندارند، حقیقت حسنی و حسینی هم بدون یک دیگر قابل درک نیستند، همانطور که خلقت رحمانی و خلقت رحیمی و مهر و قهر. 505 صورت آدمی متشکل از اعضای حسی و جامع معقولیت خدادادی در خلقت قدیم است. از جمال آدمی جمال عقل است، زیرا چشم و گوش و بینی و لبها و دهان بنیاد ادراک و فراهم کننده عناصر تعقل هستند. و این است که لقای تجلیات پروردگار برای عارفان سرچشمه عقل الهی و علم لدنی و عرفان حق. همانطور که مجموعه آثار و معارف ما و کل جوهر قلم ما هم از سرچشمه مشاهده تجلیات الهی تغذیه می کنند. همانطور که ابن عربی هم معترف است که در حین طواف خانه کعبه یک جمال ملکوتی را دیدار کرده که خودش را حضرت علم معرفی کرده است که مجموعه دائره المعارفی فتوحات مکیه تماما از این دیدار نشأت کرده است. همانطور که رسول خاتم صلی الله هم در معراجش با جمال عقل کل دیدار نموده است به صورت علی مرتضی علیه السلام. پس خوشا به حال کسی که با خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار نماید که مظهر کلمت الله است و الله هم کلمی است که نور همه اسماء و کلمات الهی را داراست و می دانیم که همه مراحل تعقل از خواندن تا بیان کردن چیزی جز تکلم نیست. 506 طبق قول الهی در کتابش همه اسماء و کلمات خدا در خلقت ازلی نهاده در فطرت انسان است، ولی عامه بشری جهت یافته های حسی و عقلی خود از این گنج نهان خود استخراج نمی کند و به واسطه تعبیر به این اسماء و کلمات نمی رسد، بلکه همه کلمات و واژه ها و ارزش هایش را از راه تاریخ و نژاد و جامعه و وراثت دهری می‌یابد و لذا همه عقول بشری آریه‌ای و بی‌ریشه است. 507 دستیابی به گنجینه اسماء و کلمات فطری جز از راه عرفان نفس و به نور امام مبین ممکن نیست که آن را علم تأویل و تعقل عرفانی می‌نامی. 508 پس اگر ذات خداوند را عقل و علم مطلق می دانیم، در عرصه تجلی و عرفانش بر عارفان هم صورت انسانی دارد که اسوه ناسوتی عقل الهی است که تجسم و تعین می یابد. 509 می دانیم کسانی که کور و کر و لال مادر زادند دارای شنوایی و بینایی و گویایی باطنی خاص خود می باشند و این حجتی بر این ادعاست که خداوند در ذاتش شنوا و بینا و گویاست، بیان که چشم و گوش و زبان داشته باشد و بلکه این اعضای جسمانی مخلوق آن نور شنوایی و بینایی و گویایی ذات می باشند و راه تعقل راه رسیدن به این حواس باطنی و روحانی است که آن را تعبیر می نماییم به معنای رسیدن به اصل و اول و اساس هر حسی، رسیدن به چشم و گوش و زبان دل و روح و ذات. 510 پس اینک بهتر درک می کنیم که جمال آدمی ظهور ذات خداست که همان عقل و علم ازلی اوست. پس اگر این ذات اوست و صورت اوست، پس این چشم و گوش و زبان و بینی هم از خود اوست و او اینک از طریق ما می شنود و می بیند و می بوید و می گوید که بیان بارانداز همه این ادراکات است و این حضور آسمان بر زمین است. سوگند به رب زمین و آسمان، هر آنچه که در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست اگر در خود بنگرید و این حق همان سخن گفتن شماست. زاریات 511 و برای اینکه انسان هم بتواند از طریق چشم و گوش و زبان او در خود شنیده ها و دیده ها و گفته هایش را دریابد، بایستی او را یاری دهد تا یاری شود و این یاری همان تقوا و ذکر و توجه و تعقل نفس و صبر با او در خیشتن است. 512 و انسان کامل کسی است که با حواس او حس می کند و با دستانش داد و ستد می کند و با پاهایش راه می رود و اراده نمی کند الا به اراده او، و خداوند دست و پا و چشم و گوش و اراده انسان می شود. حدیث قدسی 513 این است که میگوییم خداوند در خلق عالم و آدم در حقیقت کسی جز خودش را نیافریده و آشکار نکرده است. گنج نهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم، پس آفریدم و شناخته شدم. حدیث قدسی 514 و خداوند به عقل و علمش جهان و انسان را آفرید، پس این نور عقل و علم در هر چیزی جریان دارد و جهان هستی جمال این عقل الهی است، به خصوص انسان که حامل همه عوامل این آفرینش نیز می باشد، یعنی صورت روح و اسمای الهی و کلماتش. پس انسان هم بایستی خود را بیافریند و تعقل عرفانی همین واقع است. 515. همانطور که فرزندی که ثروت موروثی خود را به هدر می دهد و قدرش را هیچ نمی داند و بلکه آن را تبدیل به ضد ارزش می کند و خود را به واسطه اش تباه و هلاک می سازد، حیات و هستی خدادادی انسان هم چنین است. تا فرزند خود کار و تلاش نکند، قدر ثروت پدری را نمی داند. تا انسان دست به کار خلق جدید خیش نشود، حیات و هستی الهی خود را نمی‌یابد. تقوا و توجه و ذکر و مراقبه و جهاد و صبر و تعقل تلاش برای این خلق جدید است. 516. و اصلاً کل حیات و هستی بشر بر روی زمین تماماً موروثی است و بشر جز این هیچ درک و فهمی از خود ندارد و این همان انسان دهری است که بایستی ظلمات دهر را در نفس خود بشکافد و حیات نو برپا کند. حیات موروثی محکوم به تباهی و هلاکت است و در لای چرخ‌های تاریخ متلاشی می شود. 517. پس اگر جمال بشری تماماً جمال عقل است، همه زیبایی های بشری هم از عقل است و انسان فاقد تعقل به سرعت همه زیبایی های خود را در ظاهر و باطن از دست می دهد و می گندد. و اگر بارزترین ویژگی انسان بهشتی همانا جوانی ابدی است، به دلیل عقل و علمی است که در بهشت می یابد. آیا پنداشتید که بر بهشت خداوند وارد می شوید در حالی که ما هر کسی را از علمش آفریدیم؟ قرآن 518. سر آدمی قاب و قالبی است که حواس ادراکی را در خود جای داده و مدیریت و هماهنگ و خانا می سازد. ولی اکثر مردمان به همین حد از یافته‌های حسی و عرفی و موروثی خود بسنده می‌کنند و این یافته‌ها را در سمت دل و فطرت الهی خود تعبیر و تحویل نمی‌کنند، زیرا تعقل چیزی جز جریان این تعبیر و هدایت ذهنیات در سمت قلب نیست. قلمرو تعقل راه بین ذهن و دل است که همان صراط المستقیم است که خداوند بر آن در انتظار انسان می باشد. بدانید که خداوند حائل بین ظاهر و دل انسان است. قرآن. و ظاهر همان یافته هایی حسی در ذهن است. ولی باید دانست که طی طریق در این راه نیازمند امام هدایت است و این همان طریقت است. و انسان بی امام در این راه گم شده و به تسخیر شیطان در می آید. با ابلیس گفت که بر صراط در کمین می نشینم تا انسان را به سوی جهنم برم، زیرا اکثرشان نعمت الهی را شکر نمی کنند. قرآن. و می دانیم که نور نعمت الله همان امامان هدایت و عارفان واصل هستند. نعمت الله را هرگز از یاد مبرید. قرآن. 519. جریان اندیشه بشری دارای سه عنصر شنوایی و بینایی و گویایی پنهان است که مستمرن در یکدیگر تداخل می کنند. وقتی تفکر می کنیم، مشغول شنیدن سخنان کسی در خود هستیم به همراه مناظری از آدمها و حوادث و طبیعت. و به همراه این شنیدن و دیدن ذهنی، خود نیز سخن می گوییم و این سخنان و مناظر ذهنی را تبیین می کنیم. این همان گوش و چشم و زبان ذهن است. مشابه همین امر در دل ما نیز جریان دارد و بایستی این جریان ذهنی به جریان قلبی ملحق شود و این واقعی تأویل و تعقل عرفانی است که به سمت شنوایی و بینایی و گویایی روحانی می رود و تا ذات طی طریق می کند که سرچشمه عقل کل الهی در ماست. و چون اول و آخر و ظاهر و باطن عقول به هم برسند، آدمی صاحب وجود می شود، وجودی که تماماً نور عقل است و آن خداوند است که انسان را جانشین خود ساخته است تا اینک این خلیفه اش یک بار دیگر بیافریند خود و خدایش را. و این همه به قدرت عقل است که عین رحمت مطلقه پروردگار است. 520. پس باز هم بهتر درک می کنیم که چگونه نور عقل و رحمت از یکدیگر جدا شدنی نیستند، همانطور که ذات الهی همان نور عقل و علم اوست فرموده است که بر این ذاتش رحمت را نوشته است. پس خداوند جز به رحمت مطلقه اش شناخته نمی شود که همان عقل کل خلاق اوست در نزد بشر. چون این خلقی را جز به رحمت مطلقش نمیابیم و چون این رحمتی را هم جز به عقلش. 521. چگونه است که کفر و طاغوت و امپریالیزم و صهیونیزم و مدرنیزم به قدرت تکنولوژی نفت و برق و بمب اتمی و تسلیحات امهای جمعی موفق به عرضه خلق جدید جهنمی خود شده و آشکارا شیطان پرستی پیشه کرده است و کوس انالحق می زند، ولی دین و ایمان و اسلام فقط وعده به حیات اخروی می دهد و لاجرم مسلمین و همه مؤمنان مذاهب توحیدی عملا تسلیم این دوزخ می شوند و اگر هم میل به تسلیم نداشته باشند و اعتراض کنند، جز خودکشی راه دیگری پیش روی نمی یابند که غایت این واکنش نهضت تکفیری هاست. و بسیار جای تأسف و تعجب است که تا به امروز هنوز از جانب علما و مراجع اسلامی هیچ واکنش و ارزیابی رسمی عقیدتی و فقهی درباره این نهضت جهانی پدید نیامده است الا تکفیر کلامی کل نهضت، که این همان عمل کرد و نگرش تکفیری هاست. تنها منطقی که در انکار و تکفیر این نهضت از جانب علمای دینی شنیده می شود، اتهام حماقت و اسلام نفهمی و افراطی‌گری است و یا اتهام وابستگی آنها به ابرقدرت ها و همین و بس. ولی هرگز شنیده نمی شود که عقل و علم دینی و اسلامی و شیعی چیست و راه حلش برای انسان مدرن در حال هلاکت چیست و جایگزین این تمدن جهنمی چه باید باشد و فرق بهشت معنوی و بهشت مادی چیست و نیز تفاوت علم حقیقی و علم بقی. فقدان عقل و علم اسلامی بزرگترین علت همه بدبختی های مسلمین است، تا زمانی که بهشت موعود مختص آخرت است و فرج امام زمان هم از عقل و توان شیعیان خارج است و جز به دعا و زاری حاصل نمی شود، وضع مسلمین مستمرن فجیع تر می گردد و جز انتخاب بین کفر و خودکشی گزینش دیگری باقی نمی ماند، یعنی انتخاب بین کفر و تکفیر. 522. امروز حواس بشر یک سر در تسخیر علم بقی و دجال تکنولوژی است که عقل نابودگر و علم تبدیل کننده جهان است، نشناسنده آن. و جز خدمات به طاغوت تکنولوژی برای خود رسالت و معنایی نمی شناسد و لذا حتی عقل حسی حیوانی بشر مدرن هم روی به نابودی می رود و گوش و چشم و شامه و ذائقه اش فقط به فرآورده های تکنولوژیکی واکنش نشان می دهد. و این است علت این همه حساسیت ها و آلرژی های حیرت آور سمعی و بصری و چشایی و جلدی و بویایی و تنفسی، به خصوص در فصل بهار که عرصه شکوفایی حیات است. و بدین ترتیب دیگر سخن از تفکر ذهنی هم امری مهمل است تا چه رسد به تعقل قلبی، زیرا قرآن کریم امر تعقل را مختص به قلب می داند و نزن، چرا که تعقل همان جریان تدبیر و هدایت معقولات حسی ذهنی به سوی حقایق قلبی روحی است. 523. تنها راه نجات انسان مدرن از دوزخ تکنولوژی روی کرد به عقل عرفانی و علوم قرآنی است، جهت احیای حواس و هوش و ذهن و دل برای کشف و درک جنات نعیم و عرض ملکوت امام زمان که همان فرج جهانی امام است. 524 فقدان عقل الهی و بلکه حتی عقل غریزی حیوانی در بشر مدرن که او را از زندگی طبیعی گریزان ساخته و مفتون و مسخ زندگی صنعتی در شهرهای جهنمی نموده، دال بر عذابی عظیم است که مختص کسانی است که حجتهای الهی را دیده و کفر ورزیده و خداوند بر چشم و گوش و زبان و قلوبشان مهر زده و در دوزخ تکنولوژی داخل ساخته است که قضایشان چرک و فساد و سموم و زقوم است که از بطن نفت می جوشد، همانطور که رسول خاتم صلی الله قضای اصلی اهل دوزخ را نفت خوانده است. پس تا این بشر از کفرانها و معاصی و مظالم خود توبه این نصوح نکند، به عقل بهشتی باز نمی گردد و دل و ذهن و هوش و حواسش تعطیل است و در دوزخ تکنولوژی نه زنده اند و نه مرده، نه می مانند و نه می روند. قرآن کریم 525 و خداوند اگر در شنوایی آنان خیری می دید آنان را کر نمی ساخت. قرآن کریم یعنی اگر این ستمگران و کافران را چشم و گوش و عقل الهی می بود، آن را جز در خدمت شیطنت و رهزنی مؤمنان به کار نمی گرفتند و هیچ خیری به خودشان نمی رساندند. 526 کلوفتی پوست کافران در جهنم همان زخامت پرده ایست که بر حواس و هوش و ادراکشان کشیده شده و با جهان بیرون از خود بیگانه و بی‌حس و کرخت شدند، که این هم عذابشان در جهنم را کاهش می‌دهد. 527 همانطور که نشان دادیم، شنوایی هم نخستین در به دریافت و درک جهان است و هم به سر دائمی تعقل می باشد، زیرا عنصر تعقل کلام است و کلام هم جز به واسطه گوش دریافت نمی شود، چه گوش بیرونی یا گوش ذهنی و گوش قلبی و روحانی، زیرا هموار شاهدی در انسان و یا در بیرون از وی با وی سخن می گوید که جریان شنود این کلام همان سرآغاز تعقل است. پس اهمیت شنوایی در قرآن کریم واضح تر می گردد که مبدع و بستر تعقل می باشد. 528 امروز گوش شنوا از نوادر روزگار است. همه گوش ها دارای فیلتر و برنامه ریزی شده اند و در تصرف شیاطین آریلی می باشند. انواع امواج رادیویی، تلفنی، ماهواره‌ای، اینترنتی، تبلیغاتی و پارازیتی گوش‌ها را فیلتر و برنامه‌ریزی کرده‌اند. گوش آدمی هرگز در طول تاریخ این گونه مومیایی و لاک و مهر نشده بوده است. آفت‌ها و امراض و ویروس‌های شنوایی بی‌شمارند و انواع نجواهای شیطانی گوش‌ها را مصادره و کر نموده‌اند. اطاعت کنید از خدا و رسول تا شما را از تاریکی به سوی روشنایی برند و کتاب و حکمت آموزند و از سیطره نجواهای شیطانی برهانند. قرآن کریم 529 تفکر و تعقل عرفانی چیزی جز تکلم و گفتگوی متقابل با نفس ناطقی خیش نیست، پس نیازمند گوشی شنوا و نیز لطیف و دقیق و اصائه است. همانطور که نشان دادیم، کمال تعقل به مثابه گفتگوی با پیامبر و امام جان خیشتن است، از برای کسی که گفتگو و تعقل در رابطه با پیامبر و معلم و مربی و امام بیرونی را پشت سر گذاشته است. 530 باید درک کرد که مطالعه کتاب هم نوعی گوش دادن به سخن نویسنده آن است. و این است که در مطالعه کتابی واحد ادراکی بسیار متفاوت برای خوانندگان حاصل می شود و بلکه چه بسا کتابی را در هر بار مطالعه به گونه ای دیگر می یابیم و این به دلیل درجه دقت در شنوایی است، زیرا آدمی در حین خواندن کتابی در حقیقت به گوش خودش می خواند و خودش هم گوینده هم شنونده است. 531. امروز گوش ها عموماً در تسخیر شیطان است و این است که همه آدم ها در جدال و عداوت با یکدیگر به سر می برند، زیرا اصلاً به یکدیگر گوش نمی دهند، زیرا صاحب اختیار شنوایی خود نیستند. این همه جدال و جنون و جنایت و جنگ حاصل کر بودن انسان ها نسبت به هم دیگر است، بلکه ترجمه شیطان از گفتگوی متقابل انسانها موجب این همه تفرقه و جنگ در خانه و جامعه است. 532. اگر انسان اشرف خلق خدا و بزرگترین آیه حق در جهان است، پس صدا و پیام و سخن انسانها هم حامل خدایی ترین نور تعقل و وجودیابی است. و انسانهای مدرن، کرترین و منکرترین انسانها در قبال کلام یکدیگرند. گوش دل سپردن به کلام دیگران، حتی اگر دشمن باشند، موجب خلاقترین نور تعقل در شنونده است، ولی مسخرگی و لودگی و حجب و طنز که روح حاکم بر گویش روزمره در سراسر جهان گشته است، نشان دهنده انهدام عالی ترین قلمرو به تعقل است، یعنی تعقل بین دو انسان به عنوان دو خلیفه خدا و دو حامل روح و صورت الهی. 523. در عصر ارتباطات همه جانبه جهانی و گفتگوی آحاد بشری با یکدیگر در سراسر عالم، شاهد جدال و جنگ ها و تشنجات روزافزون در سراسر جهان هستیم، از اعماق خانواده تا جامعه بشری، و این بدان معناست که تکنولوژی ارتباطات عاملی ضد ارتباط است، ولذا در این نوع ارتباطات فقط شیاطین مبادله شده و جهانی می شوند. ولذا آنچه که جهانی می شود جهل و جنون و دروغ و فساد و تبهکاری است، نه عقول بشری. 534. تفکر جریان گفتگوی انسان با خود، خدا، پیامبر و امام باطن یا شیطان، خناسان و آدم‌های زندگی و شنوده‌های سابق است و سراسر شنیدن و گفتن است. پس یک پای ثابت اندیشه و عقل بشری شنوایی‌های گوناگون است. 535. آیا چگونه می‌توان حس شنوایی بیرونی و درونی را از این همه آفات و فیلترها و شیاطین و حجاب‌ها نجات داد و از این کری تو در تو شفا یافت؟